بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی ورواه العالمین المقدم الفدا. واقعا زندگی نیاز به هنر دارد و ما باید حتما هنرمندان در عرصه زندگی مشترک باشیم تا بتونیم با اون شاخصه هایی که قرآن فرموده است، آرامش، دوستی و محبت، دست پیدا بکنیم. برای اینکه این هنر رو ما پیدا بکنیم باید حتما مهارت هایی رو تو زمینه زندگی زناشویی کسب بکنیم که یکی از اون مهارت ها جلب محبت هست. یعنی ما فقط نباید انتظار داشته باشیم که طرف مقابل به ما محبت بکنه،
یعنی فقط محبت ببینیم.
بعد اصلا میخوام یه ذره فراتر بگم و اونه که من باید به گونه رفتار بکنم که دوست داشتنی بشم. چون آدم ها وقتی دوست داشتنی میشن ناخودآگاه دیگران تمایل دارن که به اون محبت بکنن، محل محبت دیگران قرار میگیره. ولی گاهی اوقات میبینید نه، من رفتارم به گونه ایه که اصلا طرف مقابل رغبتی برای محبت کردن به من نداره، چون دوست داشتنی نیستم، نامحبوبم. لذا قرار شد ما بگیم چطور میتونیم محبوبیت به دست بیاریم که اصلا التماس و گدایی این رو نکنیم که آی مردم، مثلا زنم، شوهرم به من محبت بکن. یکی از اون شاخصهایی که آدم ها رو دوست داشتنی میکنه همین وفاداریه، متعهد بودن به زندگیه. و حقیقتا هم همینه. یه چند لحظه اگر به این موضوع فکر بکنن که ماها آدمایی که وفادارن رو اصلا دوستشون داریم، علاقه بهشون پیدا میکنیم، امید بهشون داریم، دلبستگی بهشون پیدا میکنیم. ولذا هرچی محبوبیته بخوایم افزایش پیدا بکنه باید این وفادار بودن و تعهد رو نسبت به زندگی مشترکمون به منصه ظهور برسونیم، اثبات بکنیم. لذا راهکارهایی رو تو این زمینه بیان کردیم، اما امروز میخوایم به راهکار جدیدی اشاره بکنیم. مهم راهکار اینه که هیچ وقت درباره همسرمون بد صحبت نکنیم، حتی اگر او بده. یعنی ببینیم واگویه کردن بدیهای دیگران منجر به خوب شدن اونها نمیشه. یعنی من هیچ وقت فکر نکنم اگر از زنم نشستم پیش این پیش اون بدگویی کردم این خوب میشه، متنبه میشه.
بدتر میشه ولی بهتر نمیشه.
قطعاً همین طور هسته. یا مثلا خانم از شوهرش پیش این اون بدگویی بکنه فکر کنه مثلا این یه زمینه برای اصلاح رفتار روه. نه، اصلاً این اتفاق نمیافتد. این اصلا یه تعبیر دیگه ای شاید بتونیم اینجا حتی به کار ببریم. چون میدونیم زن و شوهر نزدیکترین انسان ها به همن. یعنی رضا معمولا ضعف های همدیگر رو خوب واقف میشن، نقاط قوت همدیگر رو خوب میتونن درک بکنن. ولی رضا یک سری ضعف های ممکنه زن و شوهر داشته باشن که نگاه دیگران پنهانه، دیگران این ضعف رو در همسر من ندیدن. وقتی میرم این ضعف رو برای دیگران بازگو میکنم به نوعی دارم راز زندگیم رو برملا میکنم، راز طرف مقابلم رو برملا میکنم. شاید دیدیم، شنیدیم تو اطرافیان گاهی اوقات مثلا خانم یا آقایی میره بدگویی همسرش رو پیش کسی میکنه، بعد میره اون طرف میگه عجب، ما اصلا فکر نمیکنم اینطور باشه. یعنی معلومه که خب بالاخره در انظار و این نگاه مثبت بوده.
یه وقتایی هم چهار تا چیز اونا میذارن سرش، کلن این بند خدا نسبت به زندگی دل سر باشه.
بله، اصلا همین هم هست. من خیلی موارد رو دیدم مثلا میگه تا دیگران نمیدونستن باز من امید به زندگی داشتم، حالا که دیگران رازم پیششون برملا شد دیگه انگار نمیتونم زندگیم رو جمع بکنم یا تو خودم رو اصلاح بکنم. و این وقت خیلی مراقبت تو روایات هم داریم. حتی در روایت داریم که حضرت فرمودن اصلا خدا دوست نداره اون زنی رو که شروع بکنه بدگویی همسرش و عیوب همسرش رو پیش دیگران برملا کردن، بیان کردن و گفتن. دوست نداره خدا این زن رو. و مردم همینطوره، خدا این مردی هم دوست نداره که بلند شه بره عیب زنش رو پیش این و اون شروع بکنه به بازگو کردن. و حرمت زندگی خودمون رو از بین میبریم. ببینید ما یه فرهنگی داریم توی زندگی مشترک، زن و شوهر بالاخره پیش هم دیگه راحت ترن. من نمیخوام بگم همش هم خوبه همه ابعادش، میگم ممکنه واقعا من عیبی دارم که مثال میگم طرف مقابل بالاخره میدونه مثلا زنش مقدار تنبلی هم داره، ولی در میان فامیل آبروداری میکنه، یعنی هر کی میاد منظرش میدونه نه چه خانم ماشاءالله منظمی، چه پویا، چه فعال. حالا من برم بشینم مثلا پیش هم بگم زن من تنبل، خب آبروشو بردم، حیثیتشو بردم و به نوعی نتونستم اون رازداری رو داشته باشم. و در فرهنگ دینی ما که داریم بالاخره میگم باید ماها قایق ستار العیوب باشیم. یکی از اساتید اخلاق خدا حفظشون بکنه، ایشون میفرمودن که خداوند متعال قایق به رفتار انسان هم توجه میکنه از این جهتش. مثلا این اگر این فرد ستار العیوبی داره، خدا هم این ویژگیش رو نسبت به این فرد تقویت میکنه، یعنی خدا هم عیوب او رو هم میپوشونه. ولی اگر بدونه نه، این به مهابا عیوب رو همه جا میره بیان میکنه، عیوب دیگران رو، خب خدا هم عیوب او رو برملا میکنه. مثلا ببینید گاهی اوقات انسان باید به این نکات هم توجه داشته باشه، یعنی خانه و خانواده به نوعی زمینه و بستر رو برای سعادت انسان حتی در آخرت میتونه فراهم بکنه. من عیب همسرم رو بپوشونم. و یکی از ببینید ضعف‌هایی که امروز تو خانواده وجود داره، ما عیبیابیمون خیلی قویه ولی قدرت اصلاحیمون ضعیفه. وقتی قدرت اصلاحیمون ضعیفه، هی میخواییم خودمون رو تخلیه بکنیم. چطور؟ با بیان عیب این فرد، یا به رخ خودش میکشیم، یا در حضور فرزندانمون میگیم، یا در حضور دیگران میگیم این عیب رو. و معمولا من تعبیرم اینه، آدمایی که عیوب دیگران رو بیان میکنن، هی به واسطه اون عیوب طرف رو سرزنش میکنن، اینا خودشون آدمای ضعیفی هستن، آدمای قدرتمندی نیستن. آدم قدرتمند اون آدمیه که بی سر و صدا عیب طرف مقابلش رو بشناسه، در صدد رفعش هم در بیاد. و این رو ما بعد امروز واقعا روش کار بکنیم. من البته تو ذهنم هست ان شاءالله اگر خداوند یاری بکنه در برنامه‌های آینده، نه حالا لزوما برنامه بعد، ممکنه مثلا چند وقت آینده، اصلا ورود به این قضیه پیدا بکنیم که اون فرمول‌های اصلی در رفع عیوب رفتاری زن و شوهر رو بیان بکنیم. اینا یه فرمول‌هایی داره، گاهی اوقات هم خیلی ساده است. یعنی گاهی اوقات شما مثلا ببینید با یه چشم پوشی کردن از عیب یکی میتونید به دامن زدن اون عیب چیکار بکنید، کمک نکنید، کاری بکنید که اون عیب ادامه بعد ادامه دار نشه. و واقعا هم همینه، گاهی اوقات من عیب طرف مقابل وقتی میبینم مثلا بهش میگم لجبازی تو شکل میگه، اصلا تقویت میشه. حالا من یه نمونه تربیتی بگم، مثلا یه موقعی فرزند من میره بیرون یه حرف بدی یاد میگیره، میاد تو خونه این حرف رو میزنه، حالا به هر دلیلی هم یاد گرفته تقلید میکنه به کار بره، میبینم مادر یه واکنش سریع و تندی نشون میده، بگو ببینم این حرف رو کی بهت یاد داد، میدونی این حرف چقدر بده، این میدونی که حالا مثلا فلفل پاشه، این فلفله، یه بار دیگه از این حرفا بزنی سر زبونت میریزم دیگه. بابات که بفهمه که زبونتو میبره دیگه. ببینین چه اتفاقی افتاد، این حرفا رو بچه زد، بعد الان متوجه شد نه مثلا این حرفیه که دیگران خیلی ناراحت میکنه، ممکن اونجا هم بگه من اشتباه کردم، غلط کردم، دیگه این حرفو نمیزنم. ولی بچه از آسانه تحملش پایینه، فردا میاد به مامانش میگه مامان کلوچه میخوام، مادرش میگه کلوچه خوبه نیست، مامان میخوام، نه نمیخواد بخوری، همین مثلا نون پنیر بهتر کلوچه مثلا خوردن. از بچه اصرار، از مادر امتناع، بچه عصبی میشه، ناراحت میشه، میگه حالا مامانم من عصبی کرد، منم میخوام مامان عصبی کنم. چی مامان عصبی میکنه؟
همون حرفه که دیروز یاد گرفتم.
اتفاقا این حرفو میزنه مامانش ناراحت کنه. حکایت اون پدری بود که آمد پیش من، گفت تراشو من میرم گاهی اوقات تو مهمونی بچه‌ای داریم 4-5 سالشه، میاد تو جمع فامیل یه مرتبه میگه بابا پول میدی یا فحش بدن. آره تو میدونه من حساسم رو این حرف و حساسیتمو نشون دادم. دقیقاً این بچه میدونه چطور باید بیاد از من زورگیری کنه. منم مثلا بهش میگم حالا بگی بابا جون تو بچه خوبی هستی، حرف بد نزن، یعنی منم تسلیمش میشم. ما میخوایم بگیم توی حوزه خانواده هم همینه، یه موقع یه تقافل ساده، میگه اصلا همسر من سهوا یه اشتباهی رو انجام داده، ولی وقتی من شروع میکنم به همین اشتباهش گیر دادن، هی این کارو کیا دیگه
و بعد جار زدن بدتر از این.
بله، یعنی همون عیب رو جای دیگه هم بیان کردن. این اصلا ببینید توش انگار تقویت میشه، اصلا به لج میفته، چون بالاخره انسانیم دیگه، ضعیفیم. یه موقعی میبینی یه سری چیزا منجر به این میشه که آدم نفهمه تا رفتارش آیا عاقلانه هست یا نه.
و وقتی دیگران رو به حریم خصوصیت راه دادی، به نظرم این بیان اونجا اتفاق میفته، به چرخ تا به چرخی.
بله،
یا همین چه هست.
بله، حالا تو مثلا عیب من رفتی به مامانت گفتی، حالا من
داشته باش.
بله، این بد میشه. بذار اینجاست که ما میگیم وفاداری یعنی این که عیوب هم را جلوی دیگران نکیم،
لباس هم باشیم.
بله، اینو حلش بکنیم، تلاش بکنیم. مثلا یه آقای پیامک داده بود که من 30 سال با همسرم زندگی مشترک دارم، من حاضرم هر روز دست همسرم رو ببوسم که اینقدر این زن خوبه.
آفرین.
یعنی ببینید اینا رو ما داریم توی زن. بعد برید اینا ببینید، شاید نگاه که میکنیم میبینید همون صبره، همون گذشته، همون ای پوشیه، همون مراقبت کردن، همون لباس هم دیگر دیدن، اینها منجر به این شده که این زن بعد از 30 سال زندگی مشترک اینقدر در نگاه شوهرش عزیز باشه. اون هم خیلی خوبه، خیلی حس خوبیه. یه نمونه، حتی جوانهای پیامک داده بودن با گروه های مثلا سنی ازدواج پایین تر، مثلا 5 سال ازدواج کردن، 10 سال ازدواج کردن، چقدر اصلا از همین موضوع وفاداری میگفتن. مثلا برخی پیامک داده بودن که من به همسرم از چشم خودم بیشتر اطمینان دارم، با اینکه شغلی داره بیرونه، میره میاد، ولی اینقدر این مرد نسبت به زندگی خودش مسئولیت شناسه. خب اینا رو به لطف الهی ما تو جامعه واقعا کم نداریم و بعد اینو دقت بکنیم. گاهی خود آدم از همینها الگو بگیره. چی میشه زندگی اینقدر خوب میشه؟ چی میشه زندگی اینقدر مثلا ببینی با نشاط و شاداب و یه امید زیبایی با آینده دارن؟ همین نکات داره رعایت میشه. وقتی زن حس بکنه که شوهرش اگر یه جای او عیبی هم داشته، عیبش رو پوشونده، نگفته. ما اینا رو تو مشاورام دیدیم. ما مثلا خانم میگه من یه موقع اشتباه بزرگی، آقای اشتباه بزرگی رو انجام دادم، اصلا انتظار این رو نداشتم شوهرم این رو مثلا پنهان بکنه، به نوعی کتمان بکنه،
ندیده.
بله، حس میکنم اینو ممکنه بره بگه به همه، ولی دیدم نه، چقدر با کرامت از کنار این موضوع عبور کرد. میگه من خودم رو مدیون شوهرم دیگه از اون، یا مدیون زنم دیدم بعد از این موضوع. یعنی اینها واقعا ارزشه. اگر ما میایم امروز به عنوان یک ساختار زندگی دینی بهش اشاره میکنیم، همینطوره. یه جمله من اینجا عرض بکنم، ما باید بیشتر حواسمون به هم دیگه باشه، به روح هم دیگه، روان هم دیگه. من یه تعبیری گاهی اوقات به کار میبرم، میگم که جنس زندگی از جنس قطار و ریل نیست که فکر کنیم مثلا این قطار رو بذاریم روی ریل. البته ما حالا خیلی روندن قطار و اینا رو بلد نیستم، اینا از آن لوکوموتیو ران باید بگن که مثلا بالاخره این ریل هست، یه موقعی میتونیم هم بشینیم با کمک لوکوموتیو ران یه چایی هم بخوریم و این داره میره خودش. مثلا شاید خیلی نیازی نباشه این جاده و ماشین آدم حواسش باشه،
احتیاط بکنه.
من میگم که جنس زندگی مشترک، ولی جنس جاده و ماشینه. بعد لحظه به لحظه حواسمون باشه،
یعنی یک لحظه بی احتیاطی
آسیب میزنه. به گارد ریل میخوریم، از گارد خارج میشیم، بله، تصادف میکنیم. دقیقاً تو زندگی هم اینه. بعد زن و شوهر اینجوری حواسشون به هم دیگه باشه، مراقب هم دیگه باشن، توجه به روح و روانم. من اگر میدونم الان همسرم وارد خونه میشه، این جمله رو بگم او رو ناراحت میکنه، خب الان نگم. چرا میگم؟ یعنی آیا ناراحت کردن او به بهبود روابط ما در زندگی می انجامه؟ یعنی همون خیشتنداریه، این یعنی همون گذشته، یعنی همون خودکنترلیه که میگیم باید اتفاق بیفته. یه موقعی بالعکس آقا وارد خونه میشه، ممکنه با یه مشکلی بیرون مواجه بوده. این جمله رو اگر به همسرت بگی ممکنه اون رو دل سردش بکنی، ناامیدش بکنی. خب نکم. چرا این جمله رو بگم؟ خیشتنداری بکنم. ما میدونیم که قاعده های گاهی اوقات تو زندگی هامون داریم، قاعده ها رو باید یه مقدار قلبش بکنیم، تغییرش بدیم. میگه چرا میگی؟ میگه بگم که راحت بشم،
سبک شم.
بله، خب این سبکی به چه بهای، به سنگین کردن دیگران
چی داری میدی چی میگیری؟
آیا این باشه؟ حتی اگر ما نگاه بکنیم ببینیم ما مسئولیتمون نسبت به دیگران گاهی اوقات باید بیشتر از اون مسئولیتی که نسبت به خودمون حس میکنه، مثلا در روابط زناشویی اینطوره. یعنی گاهی اوقات زن باید بداند که یک تکیگاه عاطفی باید برای شوهرش باشه، یک تکیگاه آرامشی. مرد همین رو باید بدونه که یک تکیگاه عاطفی و آرامشی برای زنش باید باشه. ولی وقتی این محقق میشه که اون خودخواهی رو بذاریم کنار، که داد میزنم برای چی داد میزنم؟ بزنم که راحت شم، اگه داد نزنم دق میکنم. خب برو داده رو مثلا تو بیابون بزن، بذار همسرت میره برو در اتاق رو ببن تو اتاق یه دوتا داد بزن. نمیگیم هم نکن این کار، آروم کن خودت رو. و حتی ما معتقدیم راه های آرام بخش بهتر و رشد دهنده تری هم وجود داره. یه موقعی من داد میزنم ممکنه آروم بشم، ولی معلوم نیست تو این یه رشدی هم باشه
جلوتر برم،
ولی ممکنه که برای آرامشم میام یه دو رکعت نماز میخونم. همین نمازه میشه همون پروازه، رشده. یعنی من برای اینکه خودم رو کنترل بکنم وصل میکنم خودم رو به یک بی‌نهایتی
و چند قدم و چه بسا ده ها و صدها قدم جلوتر رفتم.
بله، این همون رودخانه است. ببینید رودخانه پرتلاطم، شما وقتی این به دریا میرسه نمیدونم نقطه تلاطم
بله بله بله
چقدر آرام میشه. انسان همینطوره، میتونه گاهی اوقات با توسل و توجه به اهل بیت خودش را آرام بکنه، گاهی اوقات میتونه خدمتشون اصلا با خدا معامله بکنه. ما داریم دیگه، مثلا تو روایات داریم میگه تو به نامحرم نگاه نکن، نگاهتو پایین بذار، معامله با خدا بکن، خدا ببین چه پاداشی بهت میده، قطعا پشیمان نمیشیم. یعنی یه جایی اینا رو معامله بکنیم با خدا. تو زندگی معامله گری باید باشه با خدا، برای اینکه بتونیم زندگی رو بهبود ببخشیم. پس عیبا رو نگیم به هیچ کم. یعنی وقتی ما میگیم عیبا نگیم، نگیم حالا اینکه مامانمه، اینکه خواهرمه، اینکه همسایه است که از مادر به من نزدیکتره، راحت بریم عیب شوهرمون رو جلو دیگران بیان بکنیم یا عیب زنمون رو برای دیگران بازگو بکنیم. هیچ کس، یعنی بدونیم عیب درون خانه، یا بعد اونجا ما حبسش بکنیم، نگرش داریم، دفنش بکنیم. و مهمتر اینه که اگر بتونیم اینو به جای اینکه دفنش بکنیم حلش بکنیم مشکل رو. حالا این نکته دومی که می‌خواستم بگم، جنس جاده و ماشین، این رو هم عرض بکنم. ببینید امروز دیگه ما نمیتونیم بگیم منابع مطالعاتی کم در اختیارمونه. یعنی امروز واقعا رسیدن به منابع مطالعاتی خیلی راحته. یعنی شما امروز کتاب‌های گویا می‌بینید، کتاب‌های دیجیتالی می‌بینید، کتاب‌های بالاخره مکتوب می‌بینیم، خود رسانه‌ها رو می‌بینیم، خیلی کمک به ما می‌کنه. یعنی من گاهی اوقات می‌بینم یه عیبی تو همسرم وجود داره، من اینو خیلی تو مشاوره‌ها از مراجعینم می‌پرسیدم. مثلا میگفت شوهر من خسیسه، حاج آرامش زندگی من رو به هم زده. من اولین نکته‌ای که می‌پرسیدم این بود که تو این مدتی که همسرت خساست داشته شما چی کار کردید؟ فقط یه گوشه نشستید قصه خوردید یا رفتی باش جنگیدی یا عیبشو به دیگران گفتی؟ شد بریم مثلا یه ده صفحه یه مقاله اصلا درباره آدمای خسیس بخونیم
که من چی کار باید بکنم؟
بله چی کار بکنم؟ چطور مواجه بشم با یه فرد خسیس؟ و اینا هست. ما نمیتونیم بگیم منابع در اختیارمون نیست. بالاخره ما در عصر حکمرانی رسانه‌ای، یعنی دیگه امروز رسانه‌ها تو خصوصی ترین بخش‌های زندگی ما وارد شده و اتفاقا ما میگیم رسانه‌ها رو باید اینگونه استفاده بکنیم.
اینجا جای استفادهشه.
بله، استفاده مفیدش. لذا ما در سواد رسانه وقتی میخوان هدف سواد رسانه رو بگم، میگن استفاده مفید و هوشمندانه از رسانه‌ها. این جاشه. یعنی من امروز مثلا همسرم دیدم بد اخلاقه، زنم شوهرم فرقی نمی‌کنه. خب بیام بشینم اصلا اینو به عنوان یه پروژه تعریف بکنم، بگم یه هفته اصلا من مطالعه بکنم، کتاب بخونم، مشورت بگیرم که اصلا با یه فردی که بد اخلاقه و چطور مواجه شد. و گاهی اوقات هم خیلی ساده است. حالا ما گاهی اوقات هم کارهای مشاوره‌ای رو که انجام میدادیم، یعنی گاهی اوقات می‌بینیم با یه تغییر رفتار خیلی کوچیک تو محیط خونه می‌بینیم بد اخلاقی اصلا بین میره. با یک جمله، مثلا مثلا امروز صبح بودش بزرگواری تماسی داشتش، به ایشون همین رو گفتم، گفت مثلا شوهرم گاهی اوقات دست به زن داره، تندی میکنه، بد اخلاقی میکنه، گفتم ببین اینجا یه کلید واژه‌ای داره، شاید مراقب غرور شوهرت نیستی توی زندگی، این غرور رو بپای، اون حس بکنه مرد این زندگیه، تکیگاه این زندگیه. مطمئن باش اگر این حسه تو ایجاد بشه، مثلا نقش حمایتگریش رو برای تو داره، مثلا دیگه چپ هم نمیتونه به تو نگاه بکنه، چه مثلا که خودش مثلا آتیش بیاره معرکه باشه. اینا فرمول های خیلی ساده ای داره، ولی ما چون نمیریم دنبالش، در اون معرض مشکل دائم خودمون رو قرار میدیم، فکر میکنیم دیگه نه دیگه من بدبخترین آدم روزگارم.
مثال جاده رو که زدی، اون جاده هاش یه شونه خاکی داره.
بله،
ما الان این نکته که شما گفتید، وقتی یه ذره فرمون رو جابجا بکنیم، میایم تو مسیر آسفالت قرار میگیریم، راحت ادامه مسیر میدیم.
دقیقاً احسن همین کار.
تو خاکی داری با دست انداز میری جلو.
یا برخی نمیدونم دیدین تو جاده ها جاده رو شیاردار میکنن،
بله، راننده
میری مثلا میندازه
رو همون داری میری.
بله، هی اذیت میشی، سر و صداش بالاخره آزار
یه ذره جابجا کن.
دقیقاً همین طوره. یعنی میخوام بگم که ما فکر نکنیم زندگی خیلی دشواری‌های عجیب و غریبی داره و ما نمیتونیم این رو حلش بکنیم. یعنی تو سخت‌ترین شرایط آدم میبینه که میتونه با یک هوشمندی، با یک زیرکی، تو یک مدت زمان کوتاه زندگیش از شونه خاکی در بیاره، بندازه وسط آسفالت و راحت حرکت بکنه. ولی به شرط‌ها و شروط‌ها، اینکه ما حس مسئولیت نسبت به زندگی داشته باشیم. راحت صورت مسئله رو پاک نکنیم. ببینید، من قدیمی‌ها یه تعبیری داشتم، من این تعبیر رو هم میشه منفی برداشت کرد هم مثبت. من میخوام جنبه مثبتش رو بگم. مثلا دختر وقتی ازدواج میکرد بهش میگفتن با لباس سفید میری، با لباس سفیدم برمیگرد، کفنم برمیگرد. برخی میگفتن خب این ظلمه به این دختر نی که ما بفرستمش تو دل مشکلات، مثلا پشتوانی هم براش ایجاد نکنیم. این بله، ممکن از این نگاه آدم نگاه کنه این جمله منفیه، ولی یه نگاه مثبتی هم میشد به این جمله داشت که باید بری پای زندگی وایسی و تلاش بکنی که مشکلاتش رو حل بکنی. و میرفتنم من یه موقعی تو جلسه یکی دو هفته قبل همین جمله رو گفتم، بعد از اون جلسه یه آقای اصلا آمد پیش من، گفتش که ما خواهری داشتیم، ایشون گفتش که خواهرم با شوهرش مشکل داشت، شهری خدمت شما عرض کنم که زندگی میکردن، میگم این شهر ما یه مقدار تعصبی هن روی موضوعات. او با شوهرش مشکل پیدا کرد و تو هم ماهای اول زندگی چمدونش رو بست و قهر کرد اومد خونه بابا. گفت پدر منم خیلی متعصب، گفت پاتو بذاری تو خونه قلم میکنم، باید بری پای زندگی بایست. میگم منم که برادر بزرگترش بودم رو مأمور کرد اینو سوار ماشین کرد، میگم تو را التماس میکرد به من که امشب رو تو ببر خونه خودت منو، نه بر منو خونه این مرد، من قهر کردم حرمتم میریز فلان و اینها. گفتم نه بابا، گفته من نمیتونم رو حرف بابا حرف بزنم. بو خودم هم خیلی ناراحت بودم اینقدر. بو بالاخره بردم و در خونه پیادش کردم و این رفت منزل. و بو چند سال بعد خود این خواهرم به من میگفت، میگفتش همیشه بابا رو دعا میکنم. معلوم نبود اگه اون شب من میآمدم خونه پدر دیگه این زندگی. مو برای همونجا فکر کردم روی این موضوع که دارم میرم بعد خودم مشکل رو حل بکنم. مو تو رفتم دیدم اصلا شوهرم هم این کار انتظار من رو میکشید. وقتی با اصلا نگفت کجا بودی،
یهو برات برگشت،
خوب شد اومدی،
چه خوب.
یعنی ببین خوب شد، مو اصلا زندگی من خوب شد دیگه، از اون به بعد دیدم بعد رو پای خودم بیستم مشکلاتم رو حل بکنم. ببین گاهی اوقات اینا جواب نه، نمیخوام مطلق گویی بکنم، ولی این نگاه باید وجود داشته باشه که زندگی ها باید حل بشه. من ببینید یه نکته ای رو بگم، حالا ما سالیان تو حوزه مباحث تربیتی و خانواده در خدمت مردم عزیزمون هستیم، من یه موقع یک گله‌مندی هایی میکنم، میگم مثلا ما تو این سالیان نشده، مثلا یه فردی بیاد پیش من یا یه طرفش، مثلا من یه دختر نوجوان دارم، جوانی دارم، این دیگه به سن ازدواج داره نزدیک میشه، میشه مثلا یه 5 تا راهکار دلبری از شوهر رو به من یاد بدید که من به این دخترم یاد بدم وارد زندگیش میشه بتونه دل شوهرش رو به سمت خودش نرم بکنه، حرکت بده. ولی امروز هم شما دست دختر کلاس تکواندو ووشو نمیدونم کاراته فلان میگه برای چی واقعا من اینا رو مواجه بودم ما یه جایی مردا زبون نفهمند و زور بالا سرشون باشه یعنی آمادش میکنیم برای نبرد میره تو میدون نبرد بعد من میگم نه این اشتباه اصلا زندگی اگر رفت به سمت جنگ نبرد دیگه روز خوش تو اون زندگی نیست آب خنک از گلوی کسی تو اون زندگی پایین نمیره زندگی اصلا انسان‌ها خصوصا در حوزه خانواده خانواده چون میدونید یک کشش اولیه رو خداوند بین زن و مرد قرار داده یعنی اصلا در روایت هم داریم که خداوند اصلا اون محبت اولیه رو اصلا خدا در دل این دختر و پسر قرار میده که اینا جذب به هم دیگه میشن
بله.
یعنی آغازگر خدا ادامه دهنده شما باید تلاش بکنیم هرچند یاری خدا هم در ادامه هست ولی بدون اینجا میدانی که ما باید اون محبت افسایش پیدا بکنه بعد به دختر میاد بدیم چطور محبت به پسر میاد بدیم که چطور به همسرت محبت بکن نه حکایت اون آقای باشه که در گوش پسر شب ازدواجش برگشته و گفته بابا به این زن جماعت نباید رو بدیم بعد مرد وارد خونه میشه یه جور زنش رو صدا بکنه که چهار ستون بدن زن بلرزه خب این الان من گاهی اوقات واقعا تعبیر به خود اون آقا پسر میگفتم گفتم ببین الان بابای تو دقیقا میخواد از تو یه لولو بسازه مرد این نیستش که
و این زندگی اصلا اسمشو نمیشه زندگی گذاشت
بله. اصلا ببین روابط این زن و شوهر چی میتونه باشه هم یعنی دائم توی خوف و رجا و ترس و وحشتی یعنی از هم دیگه من یه چی نگم یا بگم که او بترسه او هم ترس دائم درش قرار بگیره میدونه آدم های ترسو رفتارهاشون دیگه رفتارهای طبیعی نیستش اراده دیگه ندارن اعتماد به نفسشون
بله،
پایین میادش
بله،
بله. اینجا ما باید بدونیم یعنی تو این زمینه توی زندگی های مشترک باید راه های دلبری از هم دیگه رو یاد بگیریم راه های این که چگونه محبت بکنیم چگونه محبت بشیم اینها رو باید یاد بگیریم تا زندگی ما بتونه به مراحل بعدی برسه ببینید تو زندگی زن و شوهر خوب نتونن به هم محبت بکنن به فرزندشون هم نمیتونن خوب محبت بکنن اصلا فرزندشون هم خوب نمیتونن تربیت بکنن یعنی این نیستش که ما فکر کنیم تنش بین زوجین میتونه زمینه و بستری رو فراهم کنه که بیشتر به بچه‌هامون برسیم
نه دیگه این خانواده هیچ بچه‌ای رو نمیتونه درست تربیت بکنه
بله و اصلا بچه‌ها تربیتش در این محیط‌های خانواده افول میکنه یعنی دیگه اون ممکنه یه جای بچه‌های خوبی هم بار بیان ولی اون خوبتره نمیشن یعنی اگر این پدر و مادر روابطشون با هم دیگه خوب بود
خیلی میتونه بله. بهتر از این باشه
وضعیت خیلی بله همینطور که میفرماییم بهتر بشه یه موقعی بزرگواری پیش من آمده بود میگفتش که آی تراشون من با کتک های بابام نماز خون شدم بابام دوست نماز خون شدم حالا این همین بچه ها رو بهش محبت بکنیم نه این بچه ها رو مثلا یه دونو بزنیم بالاخره درست میشن دیگه من حرفایشون رو کامل شنیدم بعد رو کردم بهش میدونی چی گفتم نایم تویی که با کتک بابات نماز خون شدی اگر پدرت روش ها و اصول تربیت رو میدانه تو یه آیت الله از ما بهجت میشدی یعنی اگر او بلد بود یعنی اینی که الان تو دلتو خوش بکنی که یه نماز خون شدم و اگر بلد بود قطعا رشد بیشتری تو پیدا میکردی و این ظرفیت معلومه تو وجود
داشت بله این استعداد پنبال بله. پیدا میکرد
ولی زمان میخوام میگم گاهی قد ماها به این اقلا راضی نشیم که حالا بچه همون خوب الحمدلله ما هم که دعوا داریم دعوامون رو ادامه بدیم نه اگر خوب بشید قطعا بچه هاتون بهتر میشن بچه هاتون رشد بیشتری پیدا میکنن ما حالا اینو خوشبینانه گفتم ولی اگر بدبینانش رو بخوایم بگیم معمولا شما ببینید نوجوانها و جوانهایی که به ذهکار میشن آسیب پیدا میکنن اینا برید نگاه بکنید یکی از عوامل خانواده است یعنی خانواده در جایگاه حقیقی خودش عمل نکرده این نوجوان و جوانی که میتونن واقعا ظرفیت دارن من گاهی اوقات مثلا میرم این کانونای اصلاح تربیت جاهایی رو رفتم با اینو آدم دلش میسوزه برای اینها اینا خیلی میتونستن خوب باشن محیط آلوده بود محیط فراسی بود و اینا چه بسا اگر این محیط اینا هم یه محیط سالمی بود محیطی بود که پدر مادر میدونستن باید چی کار بکنن اینا الان جاشو اینجا نبود اینا گاهی اوقات باید تو بهترین دانشگاه ها میبودن یعنی استعدادشو داشتن توانش رو داشتن بلازا اینجا این کمک اتفاق میفته حتی به تربیت فرزندان. بنظرم من خواهشم اینه که حتما عیب‌های دیگر رو به دنبال حلش باشیم، نه به دنبال اینکه سرزنش کنیم و دنبال اینکه بازگوش بکنیم برای دیگران، نه اینکه در آینده به عنوان یه چماقی استفاده بکنیم دوباره برای بر علیه طرف مقابلمون. نه، اصلا هنر خوب زیستن یعنی این، یعنی زن و شوهر یاریگر یک دیگر باشن. یعنی من گاهی اوقات مثلا یک طبیب برای همسرم باشم، واقعا طبیبا، نه یک طبیب غیر حرفه‌ای، یک طبیب حرفه‌ای. یعنی برم یاد بگیرم، مشورت کنم که ببینم باید چی کار بکنم.
میگن دست بگیرید مچ نگیرید.
بله دقیقاً همینه. یعنی شما خیلی مواقع این زن و شوهرها مچ همدیگر رو میخوان بگن، ایوای همدیگر رو پیدا کنن، در حالی که میتونن همدیگر رو یاری بدن یا علی بگیرن، بله حرکت بدن در زندگی. خب اینم یه نکته. پس عیوب یک دیگر رو هم سعی بکنیم که بیان نکنیم. یکی دیگه مصادیق وفاداری و تعهد نسبت به زندگی، صداقت در زندگی. یعنی وقتی زن و شوهر با هم دیگه صادق باشن، رو راست باشن، چند تا حسن داره. ببین اگر من مرد یا زن ایدم این باشه که نباید به زنم یا شوهرم دروغ بگم، روی رفتار خودم هم چیکار میکنم؟ تجدید نظر میکنم، مراقبت میکنم. خیلی مواقع میدونن آدمایی که حس میکنن میتونن دروغ بگن، خطاهاشون هم بیشتر میشه. میگه من این خطا رو میکنم، لاپوشونی میکنم، این خطا رو میکنم یه دروغی میگم، این خطا رو میکنم یه پنهانی میکنم. ولی وقتی نه، من قرار وفادار به همسرم باشم، قراره که رو راست با او باشم، قراره که صادق باشم، اگر بستری خطاییم به وجود اومد سمتش نمیرم. یه شخص آمد محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، از حضرت درخواست یک نصیحت و توصیه کردم. آدم خلافکاری هم ظاهرا بود. حضرت فرمودن که برو دروغ نکن.
همین.
بعد خب یعنی همین حضرت فرمودن بره. متعهد باش دروغ نکن. این شروع کرد، یعنی دید هر خطایی میخواد بکنه، دید داره به یه دروغی ختم میشه. متعهد شد دروغ نگه دیگه. مثلا گفت الان از دیوار خونه مردم برم بالا. خب الان رفتم بالا، یکی منو دید پرسید اومدی چیکار؟ بعد بگم اومدم دزدی دیگه، میگیرن میبرنم. نمیتونم بگم که مثلا حالا کفتر اومدم ببرم. که قدیم اینجوری میگفتم، یه دروغی میگفتم تموم میشد میرم. یعنی دست به هر کار وسط بیابون برم مثلا راه زنی، یکی حالا منو دید اینجا اومدی چیکار؟ بعد راستش رو بگم اومدم راه و میگیرن میبرنم. حالا دفعه قبل میگفتم نه اومدم مثلا بیابان گردی. اینجا مجبورم راستش رو بگم. این دید هرچی. ولذا همینی که ما روایت هم داریم، جعلت الخبائث فی بیت و مفتاح و حلکز، همه بدی ها توی خونه جمع شده، کلیدش هم دروغه. لذا در زندگی مشترک اگر ما میخواییم درگیر بدی ها نشیم، وفادار باشیم و وفاداریم رو به این صداقت و راستگویی انشالله ختمش بکنیم. این میتونه کمک بکنه. زن همینطور، یعنی زنی که نسبت به شوهرش بخواد صادق باشه، خطایی نمیکنه، خطایی رو مرتکب نمیشه. این نکته اول. پس ببینیم ما با صداقت و راستگویی میتونیم پیشگیری بکنیم از خطاهای احتمالی در زندگی، چون متعهدیم که نکته دوم رو میخوام به طرف مقابل بگم. اگر احیانا همسر من یه خطایی کرد، اومد دروغم نگفت، راست گفت و بر منم سنگین بود، بالاخره اون خطای اون سنگ، این برای راستگوییش من احترام قائل بشم، ممنونش باشم.
خیلی وقتا گرد و خاک میکنه.
ولی متاسفانه چرا گاهی اوقات ماها دست به دروغ میزنیم؟ چون میدونیم وقتی راست میگیم
هزینه داره برای ما.
بله، ولی بله مجبوریم دروغ بگیم. از اون ور قرار شد نگیم، یعنی ما یه دونه به میخ زدیم یه دونه به در زدیم که هر دو طرف بالاخره حواسمون باشه. ولی احیانا خب بالاخره انسان ممکنه یه جایی خطایی بکنه. حالا این خطاش اومد گفت، من واقعا اینا رو دیدم. مثلا یه آقایی میگه من هر دفعه بزنم راست میگم دعوا داره، دروغ میگم خوبه خونه آرامش داره. من تو به این آقا همینو گفتم، گفتم ببین چرا تو خطا میکنی و به خودت جرأت هم میدی دروغ بگی و دروغ میگه سر طرف مقابل رو کلا میذاره، اونم حالا توی آرامش موقتی قرار میگه و معلومم نی کی این برملا بشه. و وقتی هم برملا بشه یعنی آتش فشانیه که بالاخره همه چی رو ممکنه از بین ببره. اینو باید بپایی. ولی از اون طرف ممکنه بالاخره انسان ممکن الخطا یه جایی خطایی رو مرتکب بشه، بیاد به همسرش بگه، یا حتی خانم متوجه بشه، آقا متوجه بشه، بپرسه، منم راستش رو بگم و اذیتم بشم، ولی اینجا خویشتنداری بکنم، یعنی باب راستگویی رو نبندم.
یعنی اگر هزینش رو پرداختم
بله،
و در اون لحظه اذیت شدم، بدونم این در دراز مدت اصلا
کمک میکنه. بله، یعنی با یه شوهری مواجهم که این دیگه پنهانکاری نمیکنه، دروغ نمیگه، میدونه راست گفت، عذرخواهی هم کرد، منم پذیرفتم اون عذر او رو، پذیرفتم، نه اینکه تازه برگردم راستگویی رو برای او سنگین جلوه بدم، پربها جلوه بدم که او حس بکنه با راستگوییش و تاوان بده و دفعه بعد دیگه راستگویی نداشته باشه، بره به سمت دروغگویی و خدایی نکرده پنهانکاری.
بحث کتمان چی تو زندگی؟ یعنی نگفتن، شاید این هم یکی از آسیب‌های زندگی امروز ماست.
بله، ببینید، به نظرم ما باید توی زندگی ظرفیت هام رو خیلی بالا ببریم، زن و شوهر. این چرا گاهی اوقات برخی کتمان ها، پنهان کاری ها صورت میگیره؟ چون طرف مقابل حس میکنه که من اون ظرفیت رو ندارم، من حس میکنم اون ظرف شنیدن این رو ندارم. حالا یه نمونه بگم، ما یه مراجعه داشتیم، آقایی بود، میگه آقای تراشون، شما الان بیاین زندگی من رو ببین، خدایشو زندگیم برای زن و بچه هم کم و کسر نمیگذارم، ولی میگه الحمدلله هم بالاخره دستم به دهنم میرسه. گاهی وقت مثلا به پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم
کمک‌هایی
میکنم، ولی میگه خدا نکنه خانوم من بفهمه، میگه اصلا زندگی من رو جهنم میکنه. میگه واقعا برای من این سواله، اگر از مثلا دهان اونها کم بگذارم، بردارم، ببرم، بدم، از زندگیشون، از شکمشون، راست میگه، ولی هیچی تو زندگی من کم و کسر نیست. زن شما بیاییم ببینیم، خانواده من در رفاه دارن زندگی میکنن، میام حالا که خداوند این توفیق رو به من داده، من دستگیری از خانواده میگم، حتی حاضر من خانواده خودش میگه نه، حتی با اینکه من به خانواده خودش هم کمک بکنم مخالفه. خب این ضرب بعد میگفتش که خب من مجبورم پنهان بکنم این کمکایی رو که به خانواده‌ام انجام میدم،
چون ظرفیتش
نیست. بله، ظرفیت پذیرش نیستش. من برای من اشکالی نداره، ایرادی نیست به همسرم هم بگم، ولی میرم هم اذیت میشه هم اذیت میکنم، بازم میگم پنهان بکنم. از اون طرف هم نمیتونم، خب چیکار بکنم؟ یعنی ببینم مثلا خواهرم، برادرم، پدر و مادرم تو سختی هم، در حالی که من تواناییش رو دارم کمک بکنم.
بله،
خب میگم اینجا خب مجبورم کتمان بکنم، پنهان بکنم. بلازا ببینید، یه جایی ما واقعا باز ظرف وجودیم رو بالا
تو تربیت فرزندم صدق میکنه. بله، واقعا، یعنی پنهانکاری بچه‌ها.
بله، یعنی اینجا هم اثر میذاره. بله، اثر میذاره، بچه‌هام همینطور میشن، در حالی که ما حتی میگیم نسبت به فرزندانمونم باید زمینه رو فراهم بکنیم که اونها هم ظرف وجودیشون بزرگ بشه تو مدل‌های تربیتی. مثلا ما درسته میگیم گاهی اوقات مشکلات زندگی رو نباید به بچه ها گفت، ولی میگم اتفاقا بخشیش رو باید گفت. مثلا میگم الان اول سال تحصیلی میشه، من کفش بچه ها رو نگاه میکنم، اینم خب خوبه، میتونه امسال بپوشه، واقعا بهش بگم، میگم بابا جون ببین این کفش خوبه، منم میتونم الان یه کفش نوعی برای تو بخرم، ولی میدونی همه مردم نمیتونن این کفش نوع رو بخرن، تو یه ذره ظرفیت تو ببر بالا، نگو حالا چون بابای من داره باید برای من بخره، تو هم ظرف وجودیت رو ببر دقیقا بالا. لذا میخوام بگم اینها رو ما باید تمرین بدیم توی زندگی هم. لذا من اعتقادم بر اینه کسانی که تو زندگی میخوان به اون آرامشه برسن، یکی از ابزار آرامش همینه که ظرف وجودیشون رو گسترش بدن، ظرفیتشون رو بالا ببرن. ما استادی داشتیم، خدا حفظشون بکنه، گاهی اوقات ایشون می‌فرمودن برخی آدم‌ها ظرف وجودشون اندازه انگشتونه است، چند تا قطره می‌ریزی پر میشه، یه دمین اندازه یه دیوار، یکی می‌بینی یه پارچ، یکی می‌بینی یه حوض، یکی می‌بینی یه صخره، یکی می‌بینی یک دریاچه، یکی می‌بینی دریای ظرفیت وجودش. خب ببینید، ما بعد از این انگشتونه بودن خارج، یعنی یه ذره ظرف وجودمون رو توسعه بدیم. حتی من به همسرم بگم آقا مثلا حالا این پولایی که داری و میخوای چیکارش بکنیم؟ خب این الان وقتشه، و واقعا هم روایتی داریم، این روایت خیلی روایت تکان دهندهیه که عجیبم از روایت، میگن یه عده‌ای روز قیامت حسرت میخورن، یکی از گروه هایی که روز قیامت حسرت میخورن کیا هستن؟ من میخوام بینندگان بزرگوارون به این دقت بکنن کیه این فردی که داره حسرت میخوره. میگن آدم خوبی که از دنیا رفته، مال پاکی رو بر جا گذاشته، فرزند صالحی رو هم تربیت کرده، بعد این فرزند صالح او میاد مال پاک او رو در راه خدا چیکار میکنه؟ میبخشه. میگه این مرد روز قیامت حسرت میخوره یا بعد از مرگش داره حسرت میخوره. میگه این حسرتت برای چیه؟ میگه چرا خودم این کار رو نکردم،
داشتم میتونستم این کار رو
انجام. بالاخره به ارث رسیده، این بچه ها عمده ثوابش رو دارن اونا میبرن، چرا خودم این کار رو نکردم؟ یعنی ببینید اون بچه رو ظرف وجودش بزرگ بوده، من نه، یه مقدار ظرف وجودی میگفتم حالا جمع کنم بالاخره، حالا ببینید روز مبادا کی میشه. الان بابا روز مبادا بوده و دست یکی رو میگرفتیم. من میخوام بگم اینا رو ما دقت بکنیم، یعنی وقتی نگاه دینی داشته باشیم به موضوعاتی که وجود داره میفهمه آدم. شما مثلا وجود مبارک آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو ببینید. خب ببینید حضرت چقدر چاه حفر کردن. یعنی حضرت از چاه هنوز بیرون نیامده بودن، این آب از چاه بیرون زد، رخت و لباسشون به این گلهای چاه آلوده بود، همونجا طلب میکردن قلم و کاغذ به این رو وقف میکردن، نخلستانهایی رو آباد کردن. این یعنی ظرف وجودی بزرگ که انسان داشته باشه، راحت بتونه ببخشه، راحت بتونه به دیگران کمک بکنه. ما میگیم اولین گام تو زندگیه ما این ظرف وجودیمون رو یه مقدار بزرگ بکنیم، ببخشیم، کمک بکنیم که به همسرمون، به شوهرمون، که بتونه به دیگران کمک بکنه. این ظرف وجودی بزرگیه که زن میتونه تو زندگی داشته باشه، یه مرد میتونه در زندگی داشته باشه. من به نظرم جناب آقای شریعتی عزیز باید به این نکته خیلی دقت بکنیم که امروز یک جریانات فکری چه در جهان چه در کشور ما وجود داره که میخواد این روابط بین زن و شوهر رو خیلی ساده نشون بده. خب نشد، طلاق بگیم، از بین جش طلاق بگیرید مثلا، خدا بشون خیلی راحت. در حالی که وقتی ما نگاه میکنیم به مبانی دینیمون، به توصیه های اهل بیت علیهم السلام، به اون موضوعاتی که مرتبط با زوجیت بین زن و مرد، میبینیم نه، این خیلی پیوند مستحکمیه و باید به این توجه کرد. به هر بهای این رو از هم خدای نکرده دورش نکنیم، جدا نشن. من یه توصیه‌ای برای خودمون مشاورها دارم، ما راحت تومار زندگی های دیگران رو نپیچیم، جداشون نکنیم. اینا معلومه روز قیامت ما بتونیم جواب بدیم که خیلی راحت، خوب نشد، اصلا اشتباه بود ازدواج کردیم، بریم جدا شیم، به همین راحتی. در حالی که ما معتقدیم در نگاه دینی، در منظومه روایات دینی ما، باید تلاش اثباتی صورت بگیره. یعنی حتی اگر زن و شوهری با هم دیگه مشکل دارن، ما کمک بکنیم که این مشکل رفع بشه، که اینا به هم دیگه نزدیک بشن. یعنی نظام روایات ما اینه. یعنی شما وقتی روایات رو نگاه میکنید، هیچ جا دستورالعملی داده نشده که منجر به این بشه که این زن و شوهر یه ذره از هم دیگه دور بشن. یعنی همه برای اینکه این زن و شوهر رو به یکدیگر نزدیک بکنن. بعد این پس زمینه ذهنی ما باشه، یعنی ما مشاورین، بالاخره مدرسین خانواده، رسانه، خود زن و شوهر، اقوام، فامیل، همه باید حواسشون به این باشه که جملاتی که میگیم، کلماتی که میگیم، نکاتی که میگیم، برای نزدیک کردن زن و شوهر به یکدیگر باشه. و مطمئنم باشه، من به این یقین دارم که اگر خدایی نکرده ما یک جمله‌ای بگیم، کلمه‌ای بگیم، رفتاری رو نشون بدیم که زن و شوهری از همدیگه دور بشن، فردای قیامت مسئول بعد پاسخ بده. یعنی بی خود یه حرفی رو بزنیم، نسنجیده یه حرفی رو بزنیم. ولذا این اصولی که الان بنای ما اینه که در این سلسله مباحث ارائه بشه، برای همینه که این زن و شوهر رو بتونیم نزدیک. اگر موضوع وفاداری رو اینجوری میایم چند هفته دربارش صحبت میکنیم، چون معتقدیم اگر زن و شوهر نسبت به یکدیگر متعهد بشن، وفادار بشن، اینا انسجام و استحکام خانواده رو داریم بهش کمک میکنیم، داریم اینو تقویتش میکنیم. امیدوارم انشالله این رخ بده، این اتفاق بیفته، همه ما دست به دست هم بدیم. ما الحمدلله در کشوری زندگی میکنیم که زنها و مردهای بسیار خوبی داریم، یعنی حتی اونایی که با هم مشکل دارن وقتی نگاه میکنیم اینا آدم های خوبی هن.
گاهی بلد نیستن مدیریت بکنن
خدا خیرش، دقیقا همین، و ما باید کمک بکنیم. بله. نه اینکه راحت یه مشکلی داشتن ما بشیم آتش بیار معرکه یکی رو بکنیم، صد تا مشکلاتشون رو زیادتر بکنیم، این رو باید بپاییم. ما امیدوارم انشاءالله این رقم بخوره و ما بتونیم به این مسئولیت ذاتی که داریم واقعا به خوبی عمل بکنیم. خدایا نسل ما رو صالح و شایسته اهل نماز، اهل قرآن و اهل محبت و اهل بیت قرار بده.